أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران، برادران و خواهران ایمانی رو گرامی بدارید و ایام پربرکت ماه رجب را به همه شما تهنیت عرض می‌کنیم و توفیق بهره‌وری از این ماه ولایت را برای عموم علاقمندان به قرآن اشرف، مخصوصا شما بزرگواران، مسئلت می‌کنیم. توفیق شما را از خدای سبحان برای ادراک برکات این ماه خواهانیم. غالب شما با علوم الهی مأنوسید، یا حوزوی هستید یا دانشگاهی و یا عزیزان سپاهی و بسیجی. مستحضری که برای علم فضائل فراوانی ذکر کردن عالمان دین سهمی از بقا دارد، جزء مصادیق بقیت الله هم. اون بقیت الله بالاصل وجود مبارک ولی اصل ارواحون فداست و شاگردان اون حضرت سهمی از بقا دارن. تعبیر قرآن کریم درباره عالمان دین لولا ینهاهم اولو بقیه است که چرا اینها تبهکاران را نهی نکردند. این اولو بقیه یعنی والی بقا، ولی بقا، صاحب مقام بقا. این کلمه اولو بقیه اگر پربارتر از بقیت الله نباشد کمتر از اون نیست. فرمود عالمان دین سهمی از ماندگاری دارند، اینا اولو بقیه هم. در تعبیرات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود العلماء باقون ما بقی الدهر. گرچه این جمله خبری است ولی میتواند پیام انشایی هم داشته باشد، یعنی شما سعی کنید نام عالمان دین را برای همیشه نگه بدارید. این همه فضائل برای علم و عالم ذکر شده است، باید دید که علم چیست و وجود ذهنی چیست. این کار در علوم عقلی عملی شد، لکن چون علوم عقلی در حوزه ها و دانشگاه ها اون طوری که باشد رسمی نیست، فرق بین وجود ذهنی و علم روشن نیست. خیال میکنن علم یعنی صورت حاصله در ذهن، این وجود ذهنی است نه علم. تو کتاب های عقلی یک فصلی برای وجود ذهنی ذکر میکنن که صورت حاصله اشیاء در ذهن رو میگن وجود ذهنی. راه اثبات او چیست، اشکالات ثبوتی و اثباتی او چیست باید حل بشه. یه فصل مفصلی مربوط به وجود ذهنی است، یه فصل جداگانه با فاصله فراوان درباره علم است. علم وجود خارجی، خارجی یعنی خارجی. علم وجود خارجی است منتها جاش نفس است. وجود ذهنی وجود ذهنی است. فرق جوهری وجود ذهنی با علم، علم با وجود ذهنی چیست؟ این تو علوم عقلیه رفته هست. تقوا وجود ذهنی نیست، عدل وجود ذهنی نیست، اینها وجود حقیقی و وجود خارجی هست، جاشون در نفس است. علم وجود ذهنی نیست، از صورت الحاصلت و من الشیء لده عقل نیست. وجود ذهنی هیچ وجودی ندارد مگر اینکه او را به وجود ذهنی بشناسیم که تعریف خاص خودش دارد. ولی علم یه حقیقتی است خارجی، جاش نفس است. نباید گفت عدل وجود ذهنی دارد، عقل وجود ذهنی دارد، تقوا وجود ذهنی دارد، اینا وجود خارجی دارد، منتها جاش نفس است. این اشتباه که ما خیال میکنیم هر کس چند سال در حوزه یا دانشگاه درس خوند عالم شد، ثواب عالم را دارد، کار او علم است، ثواب علم را دارد، این اشتباه قابل اصلاح است. اصلاحش این است که ما بدونیم وجود ذهنی چیست و وجود خارجی چیست. اگر فهمیدیم وجود ذهنی یعنی چه و علم یعنی چه، سعی میکنیم عالم باشیم، نه سعی میکنیم صور ذهنی داشته باشیم. مفهوم وقتی به ذهن آمد، این یا صادق است یا کاذب. اگر مطابق با خارج بود میشه صادق، اگر مطابق با خارج نبود میشه کاذب. این مال صورت ذهنی است و مفهوم است و علم حصولی است. اما علم چون وجود خارجی است، نور، نور یعنی نور، العلم نورون، این وجود خارجی است. این اول فضای نفس را روشن میکند، دو تا کار میکند، یکی آینده را با آدم روشن میکند، یکی گذشته را برای آدم روشن میکنه. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که الفکرتو مرآتون صافیه این است، هم دور را وانشون بدهد هم آینده را وانشون بدهد. این آینه دروس. میبینید یک راننده خبیر وقتی آینه را روبروی خود گذاشت، از پشت سر با خبر می شود که خطر در پیش است یا نه. این آینه پشت سر او را نشون می دهد، جلوی خود را هم که می بینه. علم آن است که هم دورترین نقطه را به آدم نشون بدهد، هم پشت سر را به آدم نشون بدهد، هم آدم را وادار کند که برابر با دورترین نقطه گام بردارد، هم انسان را وادار کند که برای دورترین نقطه آینده اقدام بکند. این میشه علم. علم وجود خارجی دارد، جاش نفس است، از سنخ مفهوم نیست، از سنخ وجود است. بین علم و وجود ذهنی بین آسمان و زمین فرق است. اونایی هم که تازه با علوم عقلی مأنوسن، از اونا سوال بکنید که خب چرا افرادی بزرگانی از حکما وجود ذهنی را جدا ذکر کردن؟ در جلد اول اسفار وجود ذهنی مطرح است، در جلد سوم اسفار بحث علم مطرح است. فرقشون چیه؟ اون میز جوهری اون دو از هم چیه؟ کمتر مورد توجه است. علم را تو بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام که تابع قرآن مشخص کردن، گفتن اگر کسی در فضای خود یک روشنی احساس کند، او عالم شده است، نه وجود ذهنی. و اگر به علم اعتنا کرد و به عمل رسید، معلوم شد این علم است. این بیان نورانی است امیر در نهج البلاغه که فرمود العلم مقرون بالعمل، یعنی همین فرمود اگر نور است خب جا فضا رو روشن میکند، جلوی آدم نشون میداد، پشت سر نشون میداد. اگر نشون نداد معلوم شد وجود ذهنی است. مفهوم یعنی مفهوم، وجود یعنی وجود. علم از سنخ مفهوم نیست، از سنخ صورت ذهنی نیست، یه حقیقتی است که اون وجود رو میگن علم، اون مفهوم رو میگن معلوم. ما موظفیم عالم بشویم. وجود مبارکی هستم این فرمود علما باقی هن، هیچ کس با مفهوم باقی نیست، هیچ کس با مفهوم زنده نیست. خیلی از این مفاهیم است که گفت من اون چه خونده هم همه از یاد من برفت، الا حدیث دوست که تکرار می کنم. در دوران سالمندی خیلی از مراجع بودن که خوندن یه صفحه رساله عملیه برای خودشون دشوار بود. این چنین نیست که این مفاهیم بماند وفادار باشد. اون که مندنیست به انسان را نگه می دارد، اون مصداق است، اون وجود است، نه مفهوم. به ما گفتن سعی کنید عالم بشوید. العلم مغرون بالعمل. اون که اهل عمل نیست، اهل وجود ذهنی است، نه اهل عمل. حضرت فرمود به این که علم که با او فکرت خوب پیدا می شود، این مرآتون صافیه، هم دوربین است هم غیب نما، آینده را به خوبی به شما نشون می دهد. خب مفهوم مگر این هنر را دارد که کار آینه را بکند، کار دوربین را بکند، کار میکروسکوپ و تلسکوپ را بکند؟ فرمود این علم است که دور را به شما نشون بده، آینده را به شما نشون بده. الفکرتو مرآتون صافیه، از مفهوم این کار ساخته نیست. بنابراین ما باید تلاش و کوشش کنیم بین وجود ذهنی و علم فرق بگذاریم. اولا سعی کنیم از بند مفهوم نجات پیدا کنیم، ثانیا خود را به علم مزین کنیم، ثالثا که فرمود اطلب العلم و تزین و معه بالحلم. مفهوم را نمیشه زیبا کرد، مفهوم را نمیشه زینت داد، اون هستی و وجود است که مزین میشود. ما اگر در شبستان جانمون یه شفافیت و نورانیت احساس کردیم، خدا را شاکر باشیم که از بند وجود ذهنی رهیدیم، به علم رسیدیم که این میتواند دست ما را بگیرد و نجات بدهد. یکی از بیانات نورانی است، تعبیر این است که علم کار انبیا را میکند، کار اولیا را میکند، کار مبلغان را میکند. ما از انبیا چه توقع داریم؟ همون که خدا فرمود قم فانذر، مردم را انذار کن. از عالمان دین و فقیهان چه انتظاری داریم برابر سوره توبه؟ انتظار ما از فقها و بزرگان و مبلغان دین ما این است که لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. بیان نورانی هست همین است که علم منذر صادق کار انبیا را می کند، کار فقها ها را می کند، انذار می کند، جلوی بدی شما را می گیرد، شما را از خلاف شرع می ترساند، می لرزاند. اگر چیزی در آدم باشد که انسان را بترساند، انسان را بلرزاند، میشه علم. نباشد میشه وجود ذهنی. وجود ذهنی مفهوم است، از مفهومش کاری ساخته نیست. شما میبینید گاهی انسان یه چیزی رو تصور میکند، صرف تصور او فضای دهن او تلخ میشود، یا فضای دهن او شیرین میشود، یا آب در فضای تنش پیدا میشود. این میشه علم، این دیگه وجود ذهنی نیست. مفهوم اون کار را ندارد که زبان را شیرین کند یا تلخ کند یا در فضای دهن حادثه ایجاد بیاورد. گاهی یک خبر تلخ یک کسی رو مبتلا به ایست قلبی می کند. مفهوم این کار رو نمی کند، علم این کار رو می کند. یک گزارش شیرین اثر شیرین دارد، یک گزارش تلخ اثر تلخ دارد. اون که گاهی انسان را به مرگ گرفتار می کند یا حیات او را زیبا می کند، اون علم است نه وجود ذهنی. بیان نورانی هست همین است که این فکرت که علم محصول اوست منذرون صادق. اگر وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آله و تحت و سلام مأمور شد به قم فانذر، به تعبیر مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه می‌فرمود وقتی پیغمبر علیه و آله آلاف و تجدی و سنا از قیامت سخن می‌گفت، مردم رو می‌خواست از قیامت به هراسانت، تحمار رو و جناتهو که انهو منذر و جیشن، تمام گونه های حضرت سرخ می‌شد، مثل اینکه فرمانده ارتش و فرمانده لشکر بخواهد به زیر مجموعش خبر بدهد که یک لشکر جراری دارد حمله می‌کند. این فرمانده که می‌خواهد از حمله و هجوم یک لشکر جرار خبر بدهد، صورتش سرخ است، زبانش می‌گیرد، اینطور نیست که با عادی سخن بگوید. فرمود حضرت وقتی از قیامت و آتش قیامت و صحنه قیامت سخن می‌گفت، تمام گونه‌های حضرت سرخ می‌شد، مثل اینکه مستمعان خودش را از حمله یک گروه خصم و بدندیش دارد خبر بدهد. خب البته جهنم این چنین است، جهنم افراد را می شناسد، از دور تبهکار را که دید نعره می زند، اذا رأت هم من مکان بعید سمعوا لها تغیزا و زیرا، رؤیت را به آتش نسبت می دهد نه اذا رأوها. فرمود وقتی جهنم از دور تبهکاران و معصیتکارا را ببیند نعره می زند. یه همچی چیزی است، نه اینکه جهنمی ها جهنم را ببینند می ترسند. اذا رأت هم مکان بعیدن سمعوا لها تغیزا و زفیرا. ما خیال میکنیم همونطوری که بین وجود ذهنی و علم نتوانستیم یا نمیخواهیم فرق بگذاریم، نمیخواهیم بین آتش دنیا و آتش قیامت هم فرق بگذاریم. بارها بعدشون رسید این سوره مبارکه جن می‌فرماید هیزم جهنم رو ما از جنگل و غیر جنگل نیاوردیم. هیزم جهنم خود افراد ظالمه. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. همین شخص ستمکار صدر و ساقه و گور می‌گیرد. این هیزم. منتها هیزم نسوز. جهنم یک آتشی دارد که کار آب را می‌کند. درخت جهنمی با آتش سبز است، شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، یه همچه جایی است. اگر شجره خبیثه را خود انسان می رویاند و می پروراند، این می شود به همین شجری که نها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، آتش است که کار آب را می کند، درخت را می رویاند، خود انسان گر می گیرد. ما نار دنیا را دیدیم اما نار آخرت از این سنخ نیست، و چون از این سنخ نیست ما خیال میکنیم به اینکه شبیه این است و با اون میشه کنار آمد، بعد خاکستر میشود و رد میشود. این طور نیست، هم خاکسترش نسوزه، هم چوبش نسوزه، هم شجرش نسوزه، هم بدن و پوست نسوزه. که کل ما نزجت جلود هم بدلنا هم جلودن غیره، ما یه همچه عالمی در پیش داریم، در برابر اون روح و ریحان را هم در پیش داریم. اگر یه عده خود هیزم می شوند، یه عده خود گل یاس می شوند. در پایان سوره مبارکه اذا وقت دارید مقربان را که بالاتر از اصحاب یمینن وقتی معرفی می کنند، اما من کارم مقربین فروحون و ریحانون نه لهو روحون، نیازی به تعبیر و حذف مضاف یا حذف حرف جر نیست. روحون و ریحانون و جنت و نعیم، خود این شخص بهشت می شود، بهشتیست در بهشت. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در بخش خاص از اعمالش نقل کرد، در توحید هم نقل کرد، این قسمت ها را ان مدینه العلم و علیون بابها، تقریبا 30 روایت نورانی ایشون نقل کردن، در بخش از این روایات این تعبیر آمده، فرمود انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابها، من شهر حکمتم، این حکمت بهشت است و تو درین. یه بهشتی وارد بهشت دیگر می شود، مثل اینکه یک دوزخی وارد دوزخ دیگر می شود، یک آتشی وارد آتش دیگر می شود. ما با همچه عالمی رو هست. ماه پربرکت رجب که ماه ولایت است، بعد ماه شعبان که ماه رسالت است، اینا تلیعه هستند که ما را به شهر الله وصل می کنند. این دعاها نشون می داد که اینا درجات طولانی یکدیگر هستند. این ماهای ولایت را که تو ماه پربرکت رجب این ماه را نام گرفته، ادعیه ولای اهل حضرت حضرت، این دعای خاص اللهم انی و اسمائک را شما فرصت بکنید می خونید یا نه، اینا بارها به عرضتون رسید. اینا مثل رسائل و مکاسب نیست که با 18 سال درس خوندن حل بشود. اینا یه درس خاص میخواهد، یه جونکندر مخصوص میخواهد، یه استعداد خاص میخواهد، یه فراغت بال میخواهد. شما همین دعای ماه پربرکت رجب رو ببین، قابل فهم هست برای خیلی ها یا خیلی نیست. این چنین نیست که اگر دعا شد میشه رو خوند، مثل قرآن دیگه. چون اینها به تعبیر خود اهل بیت قرآن ناطقند، اینطور این وارد میشه انسان به ماه پربرکت شعبان. تو دعای ماه شعبانی هست که شعبانی که شهر رسول توست، نام پیغمبر رو این ماه هست، این شهر رسول است، اون شهر العلی و شهر الولی و شهر ولایت است. این دو تا ماه زمیمه است و مقدمه است برای شهر الله المبارک که ماه مبارک رمضان باشد. خیلی ها با بررسی اعمال و روزه این سه ماه به جای رسیدن، گرچه برخی ها اگر قدرت مزاجیشون کافی باشد، البته دوستان ما بودن که هر سه ماه رو روزه می گرفتن، اما برای افرادی در شرایط کرونی شاید استعداد مزاجی نباشد، امکانات نباشد، ولی از فرصت ها و روزهای مشخص این ماه نگذرید، مخصوصاً روز پربرکت 27 رجب، ایام اعتکاف اگر شد که توفیق پیدا کردید. بالاخره اینا طوریست که حداقل انسان رو بین وجود ذهنی و بین علم آگاه میکند و خودش رو نورانی میکند و آشکار میکند و در خودش طهارت احساس میکند و نور میبیند، از گناه بدش میاد، نه اینکه با رنج و با فشار و تلاش و کوشش خود را از گناه باز دارد. این بیان نورانی پر خوب احساس میکند. تو متعطر و بالاستغفار لا تفزهنکم ربائح الذنوب، اینا را استشمام میکند. فبود گناه بدبوس، بوی بد گناه بالاخره آدم رسوا میکند. مگر میشه چیز بدبوی همراه آدم باشه بالاخره آدم رسوا نکنه؟ همون گناه این چنی است. تعطر و بالاستغفار لا تفزهن نکم رواه و ضروب، همون این دهنها را هم تطهیر کنید. مسئله مسواک کردن که مال دندان است، یه فضیلت شرعی است و فقهی است، حکم خاص خودش دارد. اما این روایت نورانی همون تحر و افواهکم نه اسنانکم، تا پاک کردن دندان استحبابی دارد، فضیلتی دارد به نام مسواک کردن که حرفی درش نیست. اما در این حدیث نورانی شما دهنتون رو پاک کنید نه دندانتون رو. تطهروا افواهکم فانها طرق القرآن، قرآن میخواد اینجا عبور کند. مگر نمیخواد نماز بخونید؟ مگر نماز قرآن نیست؟ چرا قرآن رو از مسیر پاک عبور نمیدید؟ اگر بخواید قرآن بخونید باید از مسیر پاک باشه، نماز بخونید از مسیر باشه. استدلال حضرت این است آخر کلمات خدا باید از اینجا عبور بکند، حرف بد از اینجا در بیاد آلوده میشه، غذای بد در اینجا وارد بشه آلوده میشه، بالاخره این دهن آلوده میشه. اون وقت اگر شما از کانال آلوده، از شیر آلوده بهترین و پاکترین آب را عبور بدید، بالاخره بی اثر می شود. فقط این دهن شما این کالال و معبر و نهر کلام الله است، بذارید این پاک باشه. تهرو افواهکم فانها طرق القرآن. خب اگر این کلام ماز طیبه از این دهن وارد درون شد، خب بالاخره اثر دارد. اگر از درون این کلمات طیبه به مستمعان رسید، در مستمعان اثر دارد. این دست نخورده است، طیب و طاهر است، ممکن نیست چیزی طیب و طاهر باشد بی اثر. بنابراین این تعبیر نورانی از تعمیل که فرمود این منذر صادق است، این نه وجود ذهنی. وجود ذهنی کار انبیا را نمی کند، کار اولیا را نمی کند، کار فقها را نمی کند، کار مبلغان و واعظان را نمی کند. این علم است که کار انبیا و اولیا و مبلغان و فقها و واعظان را می کند. فرمود منذر صادق، آدم یه منذری از درون داشته باشد خب راحت است دیگر. بنابراین این الفکرت و مرآت صادقه هم دور نماست، دور بین است، هم آینه است که آینده را نشون میدهد و هم منظر صادق است. حالا این آثار را که شما در کنار هم جمع میفرمایید، اون وقت معلوم میشود که چرا این همه درباره علم فضیلت وارد شده. هیچ جا سخن از وجود ذهنی نیست، که اگه کسی وجود ذهنی تهیه کرده است این همه ثواب دارد. و عالم میگوین شما عده‌ای را نجات دادید، در قیامت صبر کنید، به بهشت نروید، یه قدر بیستید، قف تشفع تشفع، یه عده‌ای را شفاعت کنید و همراهتون به بهشت ببرید. خب این مقام برای عالم هست، کم مقامی نیست. اگر عالمان دین حق شفاعت دارند، جز کسانی هستند که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، معلوم میشه معزون الشفاعت، کار خودشون درست شده است، دست دیگری رو دارن میگیرن. خب این فرصتی است هم برای عزیزان حوزوی، هم برای عزیزان دانشگاهی، هم برای عزیزان سپاهی و نیروی نظامی انتظامی که به لطف الهی در فضای نظام اسلامی همه اینها با قرآن مانوسن، با کتاب اطلاعات مانوسن. این راه هست. ممکن است یه چند روز اول سخت باشد که آدم جلوی زبان را بگیرد، جلوی چشم بگیرد، بعد همه اینها کمک انسانند، یاری کننده انسانند، انسان را کمک میکنند. انسان چشم گوشش از بدی و گناه رنج میبرد، به نگاه نمیکند، ضرب نمیزند، راحت است انسان. اینطور نیست که اونها که مواظب حلال و حرامان در زحمت باشند، برای اینکه بوی بد گناه را اینا استشمام میکنن. خیلی لازم نیست ما افراد سفارش بکنیم شما وقتی به سطل زباده رسیدید نزدیک نشید، این بوی بد گناه را استشمام میکنن. اینا تشبیه نیست، اینا تمثیل نیست، اینا یه واقعیتی است. اگر فرمود تعتروا بالاستغفار لا تفزهنکم روائح الذنوب، این است در بخش از آیاتی که مربوط به دوزخ هست، هم بوی بد گناه و امثال ذالک را نشون میدهد. اون حقیقت ها به این صورت مردار در میاد. بنابراین ماه پربرکت رجب این فرصت هست. خدای سبحان تو این ماه به ما فرمود به اینکه او به همه انسان ها چیز عطا میکند. تو سوره مبارکه هود اولش دارد که تمام این ما رو اقرب عائله منند. ما باییم که خدایی داریم سخن میگیم. فرمود ما من دابته که الا علی الله رزقا، فرمود تمام ما رو اقرب تو پرونده من سهمیه دارن، عائله منن، من معینم با کلمه علا یاد میکنن. فرمود ما که اونا رو از نظر دور نمیداریم و اونا روزی هم میدیم. این طور نیست که حالا یک چیز حلال گوشت بود یا حرام گوشت بود برای ما فرق بکنن. وقت ما با همچه خدای داره سر کار داریم، وقت ما را امتحان میکنن، ببیند که ما بیراه میریم، تجراه میریم یا راه راست رو طی میکنیم. با او در میان بگذاریم، او ما را تأمین میکند. او به ما گفت سعادت خودت را تأمین بکن، رزق تو به عهده من. یه بیان لطیفی مرحوم فیض دارد، همون اون چرا که خدا به عهده ما گذاشت ما به عهده خدا میذاریم، اون چرا که به عهده خودش گره ما به عهده خود میگیریم. خدا فرمود سعادتت را خودت با تأمین بکنی، ما ای رو به عهده خدا میداریم که رایگان ما رو ببخشی، روزی ما رو خودش به عهده گرفته. فرمود تو کار با روزی نداشته باش، فقط تلاش و کوشش خودت بکن، تأمین رزق به عهده من است، از چه راهی میرسونم. فرمود من برای اینکه رابطه مردان با تقوا را با الله زیاد بکنم، از راهی او روزی میدم که او را پیش بینی نکرده باشه. این روایت که ابد لا ان یرزق الا من حیث لا یحتسب، برگرفته از همین آیه اول سوره اوائل سوره مبارکه طلاقه. فقط من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این من حیث لا یحتسب برای اینکه پیوند توحیدی ما را قبول کنند. به ما گفتن به این که اون چه که در دست خداست مطمئن تر باش از اون چه در دست خودت هست. چرا؟ چون ما نمیدونیم اون چه که در دست ماست میمونه یا نمیمونه، اما اون چه که در دست خداست یقینا میمونه. اصرار این آیه سوره ماره طلاق این است که پیوند غیبی ما را تحکیم کند. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. مؤمن در هیچ کاری نمیمونه. ما مطمئن باشیم نه تنها ایران، این یمن مظلوم به حق علی و اولاد علی نمیمونه، این رو مطمئن باشیم. این آل سعودی که غاصب است و خائن است و حرمین رو در بند کشیده، طبق بیان نورانی از امیر که در نامه مالک فرمود ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار، حرمین در اسارت آل سعود است، مکه و منا سرزمین وحی در اسارت ایناست. خذلهم الله، آل سعود یقیناً گرفتار خواهد شد و یمنی های مظلوم یقیناً برون رفت دارند. فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا. هرگز انسان مظلوم مؤمن با تقوا نمیماند، یه برون رفت دارد بالاخره. این برای آن است که پیوند ما را با غیب محکم کند، وگرنه خب هر کسی روزی دارد، روزی او را میرساند، اما چه اصراری که بین تقوا و پیوند غیب سخن بگوید. فرمود یه آدم متقی با من رابطه دارد، کارهای خودش را به عنوان وظیفه انجام میدهد، او از مغازه و پیشه و دامداری و کشاورزی خود توقع ندارد، او رو من دارم تأمین میکنم، او با رازق سر و کار دارد نه با باغ و راغ. من یتق الله یجعل له مخرجا. تو دفاع مقدس 8 ساله اینطور بود، در جریان غزه اینطور بود، در جریان یمن هم انشاءالله اینطور است. فرمود هرگز مؤمن در بین راه نمیماند، یه برون رفتی دارد. من یتق الله یجعل له مخرجا. آل سعود نمی داند که در چه چاهی ویلی گرفتار شده. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. امیدواریم خدای سبحان و برکت قرآن اطرد به همه ما توفیق بهره‌وری از ماه پر برکت رجب را بیش از پیش مرحمت کند. مجددا مقدم همه شما علما، فضلا، دانشگاهیان، برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌دارم. پروردگار امر فرج ولیت را تصدیق فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. پروردگارا خطر تکفیری سلفی داعشی را به خود اونها برگردان. خطر استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را حل بفرما. جوانان مملکت فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. قطر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.